است و نوبت به قصه شب. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب غریبانه. این داستان مهر مادری نویسنده مجید حیدری
خواهر من، شما رو خبر نکردم بیاد اینجا رو محسن سرا کنید که
چیکار کنم داداش؟ بعد این همه سال یه خبر از عزیزمون آوردن.
مادر جون هر جا باشه الان پیداش میشه. داداش جلال بگو چی کار کنیم دیگه؟
مگه صدی خانم میذاره؟ به خدا منم دلم خونه.
آروم باش آبجی،
من یه لیوان آب بدارم.
چشم، منم برات میارم. به خودت مسلط باش خواهر من، بفرما. راست میگه جلال، الان کارهای مهمتر از گریه زاری داریم آبجی جونم.
خیلی خوب،
بخو.
بگو چی میخوای بگی داداش، دست درد نکن.
صبح رفتم پیش دکتر مادر جون، باش حرف زدم.
میخواستی بگی یه اون منتظر همچی روزی بوده؟
گفتم هم دردی کرد، ولی آخرش یک کلام گفت قلب مادر تحمل شنیدن همچین خبری رو نداره.
داده بیداش
صدیقه جون، آروم باش.
آخر بنده خدا، تو این همه سال چشاش به در این خونه خوش شد.
بفرمان، دوباره شروع کرد، نمیذاره که.
آروم باش عزیز دلم.
داداش جدید که روح شاد، خیلی وقته به جای خالی شادت کردیم.
یه دفعه بگو فراموشش کردیم دیگه داداش.
عزیز من، جلال میگه جون مادر الان مهمتره.
چیکار کنیم؟ زندانیش کنیم تو خونه ملیه؟
فکر اونشم کردم، با یه کاروان زیارتی میفرسیمش مشهد.
مادر جونم که همیشه اسم مشهد و زیارت رو میشنوه پاهاش سست میشه. آفرین داداش، خوب فکری کردی.
بعدش چی؟ بالاخره که یه روز میفهمه، نمیگه چرا این کارو با من کردی؟
من هر کاری میکنم برای سلامتی مادره.
ما نمیتونیم جای مادر فکر کنیم و تصمیم بگیریم داداش. نمیگم از شنیدن این خبر شوکه نمیشه، ولی خب بالاخره
همین ولی و اما و اگر کارو خراب میکنه دیگه. داخل این همه سال دوری و قربت جون و حالی نذاشته برای مادر.
هنوزم اسم جلیل که میاد چشمش پر از اشک میشه. بچه برای پدر و مادر همیشه بچه هست، چه باشه چه نباشه. هنوزم وقتی اسم جلیل رو به زبون میاره صداش میلرزه.
منم پسر هم خونه مادر هم. به کسی بگید که مادر رو نشناسه. هر وقت زنگ میزنه خونه تا صدامو میشنوه میگه جلیل تویی. بعد این همه سال هنوز امید داره سالم و قبراق برگرده.
با همین امیده که تا حالا سر پا مونده داداش. من یکی که نمیتونم دروغ بگم. صاف صاف وایستم تو چشای مادرم نگاه کنم.
کی گفته دروغ بگی؟ ما میگیم حرف نزن، فقط همین.
والا بگیم بعد از این همه سال جنازه داداش جلیل پیدا شدم باورش نمیشه.
همیشه چشم به راه عزیزش بوده. حالا که
خواهر من، چرا ملتفت نیستی؟ با این قلب نیم بند و باتری خور مادر این خبر همون بهش نمیده.
یه دور از جونی بگو لاقل داداش.
هرچی میگم که نمیگیری. چه خبره؟ رو کراس گفتم شاید بفهمی اوضاع چطوره. ما که هرچی داریم از صدق سری سایه بالا سرمونه.
بسه دیگه، خودتون رو جمع جور کنین. هر جا باشه مادر الان دیگه پیداش میشه.
من میگم سری رو که درد نمیکنه دستمال نبندیم. آبا که از آسیاب افتاد سر فرصت همه دوره هم جمع میشیم و...
یه جوری بهش میگیم که هول نکنه.
شک دارم به این کاری که داریم میکنیم. شک دارم.
شک داری؟ یه نگاه به این کاغذ بنداز، توصیه نامه دکترش.
کاش آقاشون زنده بود، خودش مثل کوه محکم و استوار بود.
میره قبلش ببره. اگه بود مثل همیشه برای هر موضوعی یه راه حل منطقی پیدا میکرد.
الان وقت مرور خاطرات نیست. چی کار میکنید؟
داداش جلیلم برام خیلی عزیزه، خاک جنازش رو سرمه چشمم میکنم.
من الان نگران مادرم. مادر رو راهی کنیم بره، همه با هم میریم تشییع جنازه.
بعد یه عمر غریبی آوردنش داداش، درست از وجود ماهش چیزی نمونده ولی شش به راهه. بذارین مادر و پسر هم دیگر ببینن داداش. تو خدا
یه جوری حرف میزنه انگار داداشی ما از زیارت کربلا اومده. تازه اگه مادر بفهمه که جلیل با دستای بسته شهید شده که دیگه واویلا، هرچی رو بتونه تعمل کنه دیدن دستای بسته جلیل رو نمیتونه، دیوونه میشه.
من از دیروز که دیدمش خواب و خوراک ندارم. مادر که دیگه جای خود داره.
من که نمیخوام تا ابد این راز رو تو سینه نگاه دارم. ببینم حال و روز مادر خوبه، شاید یکی دو هفته دیگه بهش بگم.
از هممون دلگیر میشه داداش، تو صورتمون دیگه نگاه نمی کنه.
وقتی بفهمه برای خودش این کارو کردیم دیگه حد نمیشه.
احتمال داریم الکی دور خودمون میچرخیم. وقتی رسید یکیتون بهش بگید، من که طاقت زرد کشیدن مادر رو ندارم.
کجا میری داداش جلال؟ این همه جر و بحث کردیم که آخرش برسیم به اینجا. وایسا
کار کنم خواهر. بفرما این چیه؟ روزی یه مش دارو میخوره، والا دور از جونش تاب نمیاره این خبر رو بشنوه. کم حرفی نیست.
یه عمر حسرت به دل دیدن روی داشت جلیل آقا جون، خدا بیامرزم. نمیخوام زبونم لال، داغ دیگه هم بهش اضافه بشه داداش.
خیلی خوب، هر کاری که صلاح میدونید انجام بدید.
باید حرفامونو با هم یکی کنیم.
باش،
الان میاد هممونو اینجا میبینه چی؟
من که هر روز میام به مادر سر میزنم.
منم که براش تحچین مرغ درست کردم آوردم.
ولی من چشمم به مادر میفته بند دلم پاره میشه.
بابا اومد، مادر جون اومد، بری خودتو نیارید. هشکتو پاکن صدیقه، پاکن، زود باش.
یادتون نره سلامتی مادر برای ما از هر چیزی مهمتره.
باشه داداش باشه. میدونم دست پخت ما از گلود پایین نمیره، ولی دلم رضا نداد مادر جون. گفتم لاقل به بهانه این قضاام که شده یه ساعتی مهمون خونه پدری باشیم.
دست درد نکنه مادر، قضا داشتم.
بله خانوم خونه که شما باشی مامان جون، همه چی پروپیمونه. میدونم این سالا چیرازیم کار 90 مهتاب خانومه. حالا تو خونه خودمون که دست به سیاسفیدم نمیزنه، چیزی هم درست کنه سفارشی واسه عزیز جونشه. خودش هم گفت از دانشگاه یه راست میاد اینجا پیش شما.
خب قدمش روی چشم. صدیق جان تو واسه چی اومدی؟
حالا دیگه دلمون پر کشیده واسه دیدن یکی یه دونمون، باید جواب پس بدی؟
ای بابا این خونه همیشه درش به روی شماها باز مادر.
اکبر آقا با جناقم از شمال دو سه تا کیسه برنج هاشمی آورده بود، گفتم واسه تون بیارم.
برمونه دست
دست درد نکنه داداش.
یه خبر دیگه هم دارم.
بله
آقا رحمت همسایمون به اتفاق عیال مربوطه یه کاروان زیارتی را انداخته. بگو به قصد کجا؟
کجا؟
مشهد. امام رضا اگه ما را هر چند سال یه بار میطلبه، ولی هوای شما را یه سره داره.
آقا قربونش برم، هوای همه رو داره، همه رو هم هوایی میکنه. بقیهش یه جو غیرت میخواد و دلبستگی
که تو وجود شما سرریزه مادر جون. سپردم آقا رحمت، یه جا وسط خالی گذشته، بری تنی سبک کنی برگردی.
آخه الان چه وقت مشهد رفتنه پسرم؟ هزار جور کار دارم.
مگه خودت هفته پیش نمیگفتی دلت لک زده واسه چند ساعت مجاوری؟
من همیشه حسرت به دل دیدن گنبد و بارگاه آقا.
خوش به حالت مامان جون. به خدا اگه درس و مشق بچه ها نبودا منم باهات راهی میشدم.
سفر بعدی رو انشالله همه با هم میریم.
انشالله
کل خاندان مهرگان رو به خند میکنیم. همین که همه بفهمن با مادر جون هم سفرن راهی میشن.
خب حالا میخواین چند روز مشهد بمونم؟
چند روز چیه مادر؟ هر چی دلت میخواد. آقا رحمت اونجا یه خونه اجاره‌ای داره.
مثل همیشه قصد 10 روزه کن مادر جون.
خوش به حالت مامان جون. نه کاش میشد مامان باهات بیای.
تا کی میخواید این بازی رو ادامه بدید؟
کدوم بازی مادر جون؟
خدای شکرت، یعنی این آخر عاقبت بچه بزرگ کردن من؟
چرا دلخور شدی مادر جون؟ خب دوست نداری نرو.
ما فقط میخواستیم
میخواستید من از اینجا دور کنید که نفهمم دورو برم چی میگذره.
فکر و خیالات علکی نکن مادر من، فقط خواستیم آب و هوایی عوض کنی.
کجا برم وقتی خونم گلستونه؟ یه نگاه به دورو بر خودتون بکنین. 3-4 روز همه جا را آب و جارو کردم. میدونستم مهمون دارم، میدونستم یوسف گم گشتم تو راهه. فکر کردین از پس میزبانی بچه خودم بر نمیام؟
ما فقط
به جون خودم مامان جون، اگه ما میخواستیم شما
داد بشم الهی مامانم.
تو این همه ساز دوری و دلتنگی یاد گرفتم صبور باشم، یاد گرفتم محکم باشم و استوار. تا یه وقت جلیلم منو خوار و ذلیل نبینه. همیشه سرم رو بالا گرفتم چون شیر پسرم اینجوری میخواسته.
خیلی خوب مادر جون، بس دیگه. من
به خدا اگه حرفی زدیم و کاری کردیم فقط میخواستیم شما خوشحال.
تو این 20 و چند سال همیشه خواب جلیل رو میدیدم، همیشه خندون بود، به هم لبخند میزد، همیشه حضورش رو کنار خودم حس میکرد.
مادر جون بعدن درباره صحبت میکنی.
جنگ منو جلیل رو به هم نزدیکتر کرد. حتی شما که همیشه کنارم هستینم هیچ وقت نفهمیدین تو دل مادرتون چی میگذره.
هرچی بگی حق داری.
من دارم از پیش جلیل میام. دیر اومد ولی بالاخره اومد.
مامان جون یعنی شما داداش جلیلو دیدی؟
خبرتون گرده بود؟
دلم امروز از همه روزهای دیگه سرحال ترم. چند ساعتی کنار هم بودی، بغضم نذاش باش حرف بزن، ولی دستای بستش رو باز کرد. گفتم تو خاک دشمن دست بسته بود، تو خاک خودش باید آزاد باشه.
ایران را بشنویم. سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندن، بر پیمان پیمان ماندن، ماندن.
روایت رهایی. یزید ابن معاویه خیلی زود دریافت که آوردن اسیران و سرهای بریده شهدا به شام اشتباهی بزرگ بود. او خیالهای خام و رؤیاهای کالی در سر داشت که میخواست با آوردن اسیران به شام و مجلس خود آنها را محقق سازد. اما در آن مجلس پسر معاویه به هیچ کدام از اهداف و آرزوهایش نرسید و از شجره ملعونه مکر خود میوهی جز رسوایی و فضاحت نچشید. ناکامی یزید، ناتوانی و حقارت او موج اعتراضهای برخاسته و آن نسیم بیداری که از سمت کلام اسیران اهل بیت بر مردم شام وزیده بود دستگاه خلافت اموی را به چاره‌جویی واداشت. به فرمان یزید اسیران اهل بیت را پس از خطبه خوانی و افشاگری در مجلس او به خرابه شام بردند.
این روایت
داغ خرابه خرابه شام زندان و بازداشتگاهی موقت بود تا یزید فرصت داشته باشد درباره اسیران به تصمیمی مناسب برسد. او میان آن که اسیران را بکشد به مدینه بازگرداند یا در شام نگه دارد مردد بود. نوشته اند که محل بازداشت بنایی مخروبه بود و در هر لحظه احتمال سقوط دیوارهای آن می رفت. بنا سقفی نداشت تا اسیران را در مقابل سرما و گرما محافظت کند. آنها در معرض تابش مستقیم آفتاب بودند و اشعه آفتاب آنان را از صبح تا غروب آزار می داد. فضای خرابه بسیار نامناسب، آلوده و بیماریزا بود. در مدت نگهداری اسیران در آن فضا صورتها پوست انداختند و بر بدن اسیران زخمهایی سوزناک پدید آمد. اسیران در خرابه شام خاک نشین بودند و زیراندازی نداشتند. وضعیت دشوار و غیر انسانی خرابه ثابت می کرد که با وجود همه جنایت هایی که در کربلا رخ داد و با وجود همه رنج ها و مصائب کاروان اسیران از کربلا تا کوفه و از کوفه تا شام، هنوز هم شعله کینه در وجود بنی امیه سرد نشده بود. آنها همچنان از آزار و اذیت اسیران دست بر نمی داشتند، اما کاروان سرفراز اهل بیت غیرتمندانه و صبورانه رنجها و داغهای تازه را تاب می آوردند. به محض ورود به خرابه یکی از اسیران به دیوارهای سست آن اشاره کرد و گفت: شاید ما را به اینجا آورده اند تا این دیوارها بر سرمان فرود آید و کشته شویم. نگهبان خرابه به زبان رومی با لحنی تمسخرآمیز گفت: این جماعت را ببینید، نگران سستی دیوارند و نمیدانند که فردا آنان را از اینجا بیرون میکشند تا بکشند. امام علی ابن الحسین که زبان او را به نیکی میدانست با زبان خودش خطاب به او فرمود: به اذن حضرت پروردگار نه دیوار فرو خواهد ریخت و نه ما کشته خواهیم شد. در خرابه گرسنگی و ضعف بدنی بیداد می کرد. حضرت زینب سلام الله علیها به شیوه راه کوفه تا شام سهم اندک نانش را به کودکان می داد، اما در ایام سخت خراب نشینی هم نماز شب و تهجد عقیله بنی هاشم ترک نشد. نوشته اند که در روز پنجم صفر سال 61 قمری داغی تازه بر داغهای پیشین اسیران اهل بیت افزوده شد. دختر خردسال امام که فاطمه یا رقیه نام داشت از شدت حزن و دلتنگی برای پدر جان سپرد. سن او را در وقت شهادت 3 تا 7 سال نوشتند. گفتند که او ساعتی قبل از شهادت خطاب به حضرت پدر می گفت: پدر، چه کسی تو را به خون آغشته کرد؟ چه کسی رگهای گردنت را برید؟ چه کسی مرا در خردسالی یتیم کرد؟ دختر یتیم تو به چه کسی پناه برد تا بزرگ شود؟ زنان اسارت چشیده ی حرمت کجا روند؟ چه کسی چشمان گریان ما را چاره ساز است؟ چه کسی یار و یاور غریبان بی پناه است؟ چه کسی پریشان مویی ما را سامان می بخشد؟ بعد از تو چه کسی با ماست؟ وای بر ما بعد از تو، وای از غریبی. کاش فدایت می شدم پدر، کاش نابینا می شدم و سر تو را بریده و خونین نمی دیدم. در شهادت رقیه سلام الله علیها، عمه اش ام کلثوم علیها سلام بیش از باقی اسیران بیتاب بود و میگریست و میگفت: دیشب از شدت گرسنگی از من سراغ نان میگرفت، اما اکنون پیکر بیجانش رو به روی من است. کودک خورد سال امام را غسل دادند و با همان پیراهن کهنه‌ای که بر تن داشت به خاک سپردند تا یادگاری از کاروان اسیران اهل بیت در دمشق باشد. شهادت دختر خردسال امام امضای دیگری بر مظلومیت و حقانیت حضرت و سند دیگری از شقاوت و سنگدلی دشمنان خاندان نبوی و علوی بود. نقش آفرینی این شهید خردسال ثابت کرد که در مجموعه حرکت حسینی هیچ عنصری بی نقش و زائد نبوده است. گویی امام همه همراهان را با پیشبینی دقیق و سنجیده‌ای همراه کرده بود تا هر کدام در موقعیت مناسب نقش خیش را ایفا کنند. اسیران اهل بیت برای او در همان خرابه شام سوگواری کردند و سوگواری آنان بر شمار زیادی از مردم شام و حتی خیشان و وابستگان یزید تأثیر گذاشت. خرابه شام پس از مجلس کاخ آواری تازه بر سر نظام اموی فرود آورد، اما مثلث رسوایی های یزید را خطبه‌خوانی امام سجاد علیه السلام در مسجد جامع دمشق کامل می کند. در نماز جمعه دمشق در حضور یزید چه ماجرایی رخ خواهد داد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا. روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
بشنویم.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
خیلی از کارهایی که ما به طور روزمره انجام میدیم برامون به شکل عادت در میاد و جدا از این که چقدر انجام کارها از روی عادت خوبه یا بد، بعضی از این عادتها رو به عنوان عادتهای خوب و بعضیها رو به عنوان عادتهای بد میشناسیم. هر کدوم از ما میتونیم کلی در مورد این عادتهای خودمون حرف بزنیم.
ساعت 30 دقیقه بامداد فردا راه شب رادیو ایران یه محفل مناسبه برای گپ و گفتی شبانه در مورد عادت.
ببون به شفر سفیده بود راه.
من رامین جوادپور هستم، تهیه کننده راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران و میخوام ازتون دعوت بکنم بامداد فردا شنونده این برنامه از رادیو ایران باشیم. در این هفته و در این قسمت از برنامه میخواییم راجع به عادت کردن صحبت بکنیم، عادتهای خوب و بدی که زندگیمون رو باهاشون میگذرونیم. میخواییم از تجربیات هم استفاده بکنیم، بگیم و بشنویم و یاد بگیریم. پس ازتون دعوت میکنم شنونده ی راه شب چهارشنبه شب‌های رادیو ایران باشید.
جمعه در تقویم ها مصادفه با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام و به همین مناسبت رادیو معارف پیش برنامه ای رو در شب شهادت اون حضرت تقدیم حضور شما میکنه با عنوان
حدیث قربت، که در قالب های مختلف ابعاد متفاوت زندگی امام حسن علیه السلام رو مطرح میکنه.
حمید علی خانی تهیه کننده پیش برنامه حدیث قربت شب شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام هستم. این برنامه با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین استاد احتشام کاشانی تهیه شده که پنجشنبه 3 مهر مصادف با 6 صفر ساعت 22 تا 23 برای مخاطبین عزیز انشالله پخش میشه.
این روزها به دلیل شرایط خاص شیوع کرونا از میزان سفرها کاسته شده، اما در هر صورت سفر با زندگی و فرهنگ انسان آمیخته است و فرهنگ ما هم از این قاعده مستثنا نیست.
و یکی از ضرب المثل های مطرح زبان فارسی ضرب المثل بسیار سفر باید تا پخته شود خامی هست. این ضرب المثل موضوع برنامه 98 های رادیو اقتصاد خواهد بود.
بسیار سفر باید تا پخته شود خامی. به مناسبت روز جهانی جهانگردی میخواییم روز شنبه 5 مهر ماه نظر شما رو در مورد تأثیر سیر و سفر در کسب تجربه و موفقیت بدیم. به نظر شما سیر و سفر تا چه حد میتونه در کسب تجربه و موفقیت مؤثر باشه؟
98 ها
ساعت 17 تا 18:30 منتظر نظرات شما دوستان هستیم. رادیو اقتصاد، موج FM، ردیف 98 مگاهرتز.